سوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در مجله دریچه این هفته موضوعی را بررسی می‌کنیم که انتشار برخی تصاویر آن طی روزهای گذشته شبکه‌های اجتماعی را تکان داد و به بحث‌های داغ در میان کاربران دامن زد. ویدئوهایی از داخل زندان اوین که گروهی موسوم به عدالت علی اعلام کردند از هک دوربین‌های مداربسته این زندان به دست آوردند. ویدئوهایی که حاوی مواردی از بدرفتاری با زندانیان و ضرب و جرح آنان است. سلام، من مهتاب وحیدی‌نژاد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. هک شدن دوربین‌های زندان اوین توسط گروهی که خود را عدالت علی معرفی کردند و انتشار تصاویری از داخل این زندان هفته پیش خبرساز شد. تصاویری که بدرفتاری با زندانیان را نشان می‌دهد، کشیدن یک زندانی روی زمین، کتک خوردن زندانی دیگری از مأمور نیروی انتظامی، بی‌تفاوتی یک روحانی وقتی از کنار یک زندانی می‌گذرد، زندانی که روی زمین افتاده و احتمالاً به کمک نیاز دارد، و اینها تنها گوشه‌ای از اتفاقاتی است که در این زندان امنیتی می‌افتد، آنطور که شماری از زندانیان سیاسی روایت می‌کنند، از جمله کیانوش سنجری، روزنامه‌نگار و فعال مدنی در تهران.
من اولین بازداشتم که توی 17 سالگی بود، توی تجمع کاملا مسالمت‌آمیز سالگرد کل دانشگاه، چند تا بسیجی منو می‌گیرن، می‌برن کلانتری پایین دانشگاه تو خیابون انقلاب، اونجا لباس شخصی که مسئول پرونده‌سازی برای ما بود با مشت میزنه دماغم رو میشکنه و بعد به هر حال ما میریم توی بازداشتگاه ارتش یا نیروی انتظامی که یادم نیست کجا بود. ما 8 نفر یا 9 نفر داخل سلی بودیم که تنگی نفس گرفته بودیم، نمیتونستیم نفس بکشیم. یکی 2 روز بعد منو جدا میکنن از بقیه، در حالی که دارم من از پله‌ها کشونده میشم به بالا، بالاخره میرسم توی اتاقی و شاید باورتون نشه 10 تا 20 تا سیلی به صورت من میزنن که بعد چشمم باز بشه تا سوالای بعدی پرسیده بشه. مثلا یه نمونه دیگرش توی بازداشتگاه 59 استفاد توی پادگان ولیعهد اشرت‌آباد، من از توی خیابون توی تجمع سالگرد فروهرها بازداشت میشم. اونجا 3 ماه توی انفرادی بازداشت بودم. خونین و مالین من رو سوار ماشین میکنن، به شکم میخوابم توی فکرم ایسان پاترول بود و گوشه میدون حقیقی من از ماشین میندازم پایین. به این شکل آزاد شدم، یعنی که نه دادگاهی، نه محاکمه، نه وکی، نه حقی، نه حقوقی. یا یه نمونه دیگرش یه تجمعی بود که من رفتم گزارش تهیه بکنم، مال این آقای بروژردی و همراهانش بود که من همراهشون بازداشت شدم. تو یک جلسه بازجویی که من آوردن از سلیل بیرون و نشستم تو اون اتاقه که ضد صدا و رو به دیوار و با چشمند، یک آقای روحانی بدون اینکه اسمم رو بپرسه و اتهامم رو بگه، باز هم به من بالای 10 بار یا 20 بار سیلی های بسیار محکمی زد که منو منکوب بکنه و بعدش هم گفت خب عفو بزنی نزنی بنویسی نریسی به هر حال حکمت اعدامه.
طی 10 سال گذشته در این مجله زندانیان سیاسی بسیاری شرح شکنجه‌های جسمی و روحی خود را روایت کردند. در بندهای امنیتی 209، 240 یا 2 الف زندان اوین، در سلول‌های انفرادی و اتاق‌های بازجویی زندان اوین یا سایر زندان‌های ایران. عفو بین‌الملل هفته پیش برای چندمین بار از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست به گزارشگر ویژه سازمان ملل اجازه دهند از زندان‌های ایران بازدید کند. رها بهرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل اینطور می‌گوید:
واقعیت تلخ اینه که آزارهایی که در این ویدیوها ما میبینیم تنها نوک کوه یخ آنچه هست که عفو بین‌الملل اپیدمی شکنجه در ایران نامیده. این سازمان حقوق بشری به همراه سایر نهادهای حقوق بشری سال هاست که انواع شکنجه های هولناک فیزیکی و روانی علیه بازداشت شدگان را مستند کردند. شکنجه هایی که در سالهای اخیر شامل شلاق زدن، شوک الکتریکی، اعدام های نمایشی، القای حس خفگی با آب، آویزان کردن، آزار جنسی، تضریب تطبیق اجباری مواد شیمیایی و دارو و محرومیت عمدی از مراقبت‌های پزشکی بوده و پشت میله‌های زندان‌ها هزاران مرد، زن و کودک طی دهه‌های گذشته تحت شکنجه قرار گرفتند. و فراموش نکنیم که ما در این ویدیوها بخش بندهای عمومی زندان اوین رو می‌بینیم و آنچه در بازداشتگاه‌های مخفی که توسط وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و پلیس آگاهی اداره میشه به مراتب فجیع‌تره. و دلیل این گسترده بودن و سازمان یافته بودن شکنجه در ایران هم اینه که ما یک قوه قضاییه مستقل نداریم که به شکایات شکنجه به طور منصفانه و مستقل رسیدگی بکنه و عاملان و آمران این جرایم بین‌المللی رو پاسخگو نگه‌داره.
بدرفتاری ها و شکنجه هایی که عفو بین الملل آنها را گسترده و سیستماتیک می داند. بدرفتاری هایی که به زندان اوین محدود نمی شود و به روش های مختلف در زندان های ایران اتفاق می افتد. از زندان ارومیه تا زندان زنان قرچک در شهر ری. از زندان لاکان رشت تا زندان رجای شهر. از زندان تهران بزرگ تا زندان اهواز. از کاوه کرمانشاهی سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان در این باره بیشتر بشنویم.
چیزی که ما میشنویم، من به واسطه اینجا نه فقط از تجربه شخصی خودم در مدت بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات کرمانشاه، بلکه بیشتر مستند به روایت‌ها و تجربیاتی که طی این سال‌های فعالیت هم از زندانیان به خصوص در شهرهای کردستان داشتم، به مراتب برخوردی که صورت گرفته از زمان بازداشت، یعنی از زمانی که افراد امنیتی نظامی مراجعه میکنن برای بازداشت افراد، کیسه هایی که روی سر افراد میکشن برای اینکه تشخیص ندن بعد از اینکه از منزل خارج میشن که اتفاقی براشون میفته یا به کدوم مسیر در واقع هدایت میشن، برخورد هایی که حتی نه فقط با فرد بازداشتی بلکه با خانواده اونها داشتن. در بسیاری از موارد خانواده ها به دلیل مقاومت در مقابل بازداشت عضو خانواده شون مورد ضرب و شتم قرار میگیرن. همه اینها در واقع تصویرهای وحشتناکی هستش که گفتم وقتی از مرکز دورتر میشیم، هرچی به حاشیه جغرافیایی نزدیک میشیم، حاشیه‌ای که عموماً به گروه‌های ملی و مذهبی غیر فارس و غیر شیعه در اونجا ساکن هستند، این برخوردها میتونه شکل بسیار بسیار شدیدتری به خودش بگیره و اینو هم فراموش نکنیم که این برخوردها برخوردهای سیستماتیک هستش.
آزار و شکنجه هایی که به همین سالهای اخیر و این ویدیوها محدود نمی شود. بدرفتاری هایی که از همان سالهای نخست پس از انقلاب سال 57 آغاز شد و خبرهای آن در نبود شبکه های اجتماعی چندان به گوش کسی نمی رسید. اما زندانیان سیاسی در آن دهه ها هنوز جزئیات آن روزها را به خاطر دارند و آنها را روایت می کنند. همزمان با انتشار این روایات، جدیدترین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، درباره وضعیت حقوق بشر در ایران هم به سازمان ملل ارائه شد. گزارشی که مقام‌های ایران را به موارد متعددی از نقض حقوق بشر متهم می‌کند. جاوید رحمان در این گزارش به بازداشت فعالین مدنی، روزنامه نگاران، وکلا و منتقدان اشاره کرده و این بازداشت‌ها را خودسرانه نامیده. سرکوب گسترده اعتراض‌های آبان 98 و تهدیدها و فشارهای امنیتی بر خانواده قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی هم از دیگر مواردی است که این گزارش به آنها پرداخته. بخشی از این گزارش هم در مورد اعدام‌های پرشمار و اعدام کودک مجرمان در ایران است. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، می‌گوید
می‌دونید که آقای جاوید رحمان روال کارش این هستش که گزارش خودش رو به دو بخش تقسیم می‌کنه. یکی این که مجموعه شرایط حقوق بشری کشور رو از زوایای مختلف، وضعیت زنان، وضعیت اقلیت‌های قومی ملی، وضعیت اقلیت‌های مذهبی، وضعیت آزادی بیان، وضعیت فعالان زنان و فعالین کارگری و تمام مسائل مربوط به موضوعات مختلف رو بررسی می‌کنه و یک موضوع رو به طور ویژه در هر گزارشش مورد توجه قرار میده. این گزارش روی مسئله اعدام هست، یعنی هرچند که تو گزارش قبلی هم راجع به اعدام خوب صحبت میشد، ولی که نیمی از گزارش رو به این موضوع اختصاص داده و اینکه تحت چه شرایطی این احکام در واقع منجر به اعدام صادر میشه و اجرا میشه صحبت کرده و به صورت خیلی مبسوط اون رو موشکافی کرده. در این رابطه خب به این مسئله پرداخته که اعدام در ایران پرشماره و اینکه اعدام کودکان صورت میگیره در جمهوری اسلامی برخلاف تعهدات جمهوری اسلامی که میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی هست و همچنین کنوانسیون حقوق کودک، میبینیم که با اینکه اونجا به طور مشخص تصریح داره که سن کودک چه سنی هست، اینکه اعدام نباید در مورد این موارد صورت بگیره، به اعدام کودکان دست میزنه و به طور مبسوط راجع به این موضوعات مربوط به اعدام صحبت کرده که خب خیلی کارشناسانه این کار کرده.
وضعیت زندان ها، کمبود اقلام بهداشتی و دارویی در همگیری ویروس کرونا و وضعیت زندانیان دو تابعیتی مواردی است که جاوید رحمان نسبت به آنها ابراز نگرانی کرده. وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، نقض حق برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز و نقض آزادی بیان هم مانند سال‌های قبل در این گزارش بازتاب یافت. حسن نایب هاشم.
گزارش جاوید رحمان از ابتدا و نه تنها جاوید رحمان، گزارشگر ویژه ایران همیشه کاملا عینی‌گرایانه بوده، کاملا توازن داشته و همیشه سعی می‌کنن همشون که تمام مسائل رو به درستی بیان بکنن و این گزارش هم از چنین خصوصیت برخورداره. بنابراین تمام صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی عملاً اعتباری نداره و صحبتی که جاوید رحمان و پیشینیان اون می‌کنن این هستش که اگر فکر می‌کنید که خب این گزارش دقیق نیست، خب اجازه بدید که ما از کشور دیدار بکنیم و گزارش دقیق رو با دیدار عینی از شرایط ایران در داخل کشور ارائه بدیم و خب مسلمه که جمهوری اسلامی از این کاملا ابا داره و همه چیز رو میخواد لاپوشانی بکنه و آخرین نمونه ای هم که دیدیم این که تا چقدر رسوا شدن وقتی که فیلم های زندان اوین در سطح گسترده منتشر شد.
مقام های ایران همواره گزارش های گزارشگر ویژه سازمان ملل را سیاسی و مغرضانه خواندند. اما طی 3 سالی که از آغاز مأموریت جاوید رحمان در این سمت می گذرد، به او اجازه ندادند به ایران سفر کند تا وضعیت حقوق بشر را از نزدیک بررسی کند. پیش از او هم به گزارشگرهای دیگر چنین اجازه داده نشد. و چند خبر دیگر. رضا بهروزی، شهروند منتقد ساکن قزوین، توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد. او با انتشار ویدیوهایی در اینستاگرام خود از رهبر جمهوری اسلامی بابت ممنوعیت خرید واکسن کرونا انتقاد کرده بود. رضا بهروزی کارگر و پدر 3 فرزند است. حیدر خضری، شهروند کرد اهل پیرانشهر، هفته پیش توسط مأمورین امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. علت بازداشت او نامعلوم است. فرزاد صادقیان و سیروان ارغوانی، 2 شهروند کرد ساکن سنندج، برای اجرای حکم حبس به زندان این شهر منتقل شدند. این 2 فعال مدنی به اتهام تبلیغ به نفع یکی از احزاب مخالف نظام، هر یک به تحمل 6 ماه حبس محکوم شدند. انصار ادوایی، فعال سیاسی ساکن روستایی در شهرستان سرواباد استان کردستان، هم برای اجرای حکم روانه زندان شد. او به اتهام همکاری با گروه پژاک به 4 ماه حبس محکوم شده است. آژانس خبری مکریان هم که اخبار مربوط به مناطق کردنشین ایران را منتشر می کند، از صدور حکم زندان برای عطار رحمانزاده، شهروند ساکن سقز، خبر داد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به 10 ماه حبس محکوم شده است. و همزمان با انتقاد گزارشگر ویژه سازمان ملل از عملکرد مقام‌های ایران در زمینه حقوق بشر و همینطور روند دادرسی‌های ناعادلانه، درخواست اعاده دادرسی وحید افکاری، زندانی سیاسی، رد شد. او به 25 سال زندان محکوم شده. وحید و حبیب افکاری همراه با برادرشان نوید افکاری در رابطه با اعتراض‌های مرداد 97 در شیراز بازداشت و به اتهام محاربه و قتل کارمند یک نهاد امنیتی متهم شدند. نوید افکاری با وجود ابهاماتی در پرونده‌اش شهریور 99 اعدام شد. 2 برادر او، وحید و حبیب، هم از 3 سال پیش در زندان به سر میبرند و در این مدت گزارش‌های متعددی از شکنجه‌های جسمی و روحی آنان منتشر شده. سعید دهقان، وکیل وحید افکاری، میگوید حکم 25 سال زندان موکلش با وجود 24 مورد تناقض در پرونده صادر شده است.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.